انسان خیلی بیشتر از حیواناته. شما در حیوانات اونقدر تفاوت در چهره نمیبینید که در انسان ها میبینید، که حالا جاش که برسه بحث میشه که علت این چیه، چرا اینجوره، و در مورد حیوانات هم بحث میشه. حالا پس هر بدنی با اون نفس تناسبی داره، با نفسی که متعلق به اون بدنه. لذا در بعضی از روایات مثلا میخونیم خذ العلم عند حصان الوجوه، علم را در نزد زیبارویان بجویید. این حالا زیبارو چرا میگه در نزد زیبارویان؟ چون این نفس با بدن سنخیت داره. جناب ابن سینا یه مطلبی که در یادم نیست کدومی از کتاباش میفرماد انسانهای الهی زیبارو هستند و انسانهای غیر الهی زشت رو. بعد میگه حالا اگر تو یه موقع میبینی یک انسان الهی که چهره زیبا نداره، یا یه انسان غیر الهی که چهره زیبایی داره، این به خاطر عوامل دیگه است، مثل خورد و خوراک و آب و هوا و پدر و مادر و خیلی چیزهای دیگه ای که هست، اینها دخالت کرده. و الا اگر شرایط یکسان بود، انسانهای الهی چون نفس پاکی دارن رو بدنشون اثر میکنه. و به همین دلیل کسی که توبه کار میشه، تو مسیر خدا قرار میگیره، در عرض مدت کوتاهی رو چهرش اثر میکنه. اون کسی که اهل بینش باشه متوجه میشه اصلا قیافه شخص عوض شده، قیافه ظاهرش تغییر کرده. و یا برعکس، اون کسایی که از مسیر خدا خارج میشن قیافشون عوض میشه. حالا نه اینکه کل سیستم به هم بریزه، ولی تغییراتی درش حاصل میشه که اهل بینش متوجه میشن حتی از ظاهرشون. چرا؟ چون بدن مرتبه نازله نفسه. جناب حافظ در یه بیتی میفرماد مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد. سیاه چشمان منظور چیه؟ در روایتی هست در اعمالی شیخ طوسی، ظاهرا حدیث نبویه اگر دورادور حالا تو ذهنمه، که میفرماد علیکم بالحدق السود، بر شما باد بر سیاه چشمان و املاح الوجوه، حالا اگر درست خونده باشم عبارتو، و نمکین صورتان. خب این چی میگه رسول اکرم سیاه چشمان و نمکین صورتان؟ یعنی چی؟ آیا این دلیل این که انسان طرف خوبه؟ بله، یه جاهایی دلیله. همین که حافظ میفرماد مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، اشاره به همین حدیث داره. اولا یه معنای سیاه چشم در مقابل سفید چشم، چش سفید آدم خیره سر رو میگن، ولی یک معناش همون چشم سیاه، یعنی انسانهای صاحب بصیرت، که از اون بعد معنویش بگذریم، در همین بعد ظاهری که حدیث امام هشتم میفرماد خذ العلم عند حصان الوجوه، علم را در نزد زیبارویان فرا بگیرید. چون معنویت نماز شب یک نوری به چهره انسان میده، به همین صورت ظاهریش ها، باطنش در جاش، صورت ظاهرش یه نورانیت خاصی پیدا میکنه. و یا یک نمک خاصی طرف پیدا میکنه. رسول اکرم فرمود برادرم یوسف اجمل منی، از من زیباتر بود، اما من املح منه، من از او با نمکترم. اون نمک به خاطر اون صفای باطنه که ظاهر طرف نمکین میشه، خواستنی میشه. این به خاطر ارتباط نفس و بدنه که البته در عین بعدی اینو بررسی میکنیم، چون عین بعدی انفعال بدن از حیات نفسیه، نفسانیه و تأثیر نفس از بدنه، یعنی اثراتی که نفس رو بدن میذاره یا بدن رو نفس میذاره. خب میفرماد نفس تمام بدن است. نفس تمام بدنه، پس بدن مرتبه ناقصه نفسه. این یک مطلب. یه مطلب اینی که نفس کامل بدنه. یعنی چی کامل بدن؟ یعنی تمام قوایی که در بدن انسان هست در نفس موجوده. النفس فی وحدته کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش تمام قوا رو داراست. و قوای بدن هم یک مقدارش برای ما شناخته شده است، حتی برای فلاسفه اندیشمندان یک سری از مکانیزم های بدن هست که اینها حتی برای فلاسفه اندیشمندان هم شناخته شده نیست، که در علوم تجربی جدید یه مقداری از اینا رو کشف کردن، که مثلا بدن انسان در مواقع اضطرار یک نحوه خاص عمل میکنه. یعنی سوخت و سازی که بدن داره، خب یه روند طبیعی داره یه سوخت و ساز بدن. وقتی بدن احساس میکنه در یک جای قرار گرفته که نمیتونه غذا به بدن به جسم برسه، سوخت و ساز خودش رو تنظیم میکنه که مدت درازتری زنده بمونه. خیلی عجیبه. یعنی عضلات که اون به اصطلاح بیشترین مواد رو مصرف میکنن، اونها شروع میکنن به لاغر شدن. چرا غذا نمیخوره طرف لاغر میشه؟ چون بدن از اونها استفاده میکنه. ولی عضلات قلب لاغر شدنی نیستن. یعنی بدن اسکلت هم که بشه، قلب، چون هرچی غذا هست میدن به قلب اول، قلب و مغز که سیر شدن میدن به جاهای دیگه بدن، اول قلب بعد مغز که پای تخته قلب و مغز. چون اگه قلب یه لحظه ایست کنه دیگه همه بدن از کار مثل سلطان میمونه، که اول خوراک او رو تأمین میکنن بعد میدن به. حالا در جاهایی که انسان بدن متوجه میشه که غذایی در کار نیست، یه مرتبه یه سیستمی در بدن فعال میشه، این قواست در بدنه، اون تو قوایی که پوشیده است همه جا به کار نمیفته. و جدیدن یک سری از این مکانیزم ها و قوای بدن رو کشف کرده ان که در مواقع خاص این قوا فعال میشن. مثلا یکی از نکاتی که کشف کرده ان در جنگ ها، دیدن تو اون جنگ هایی که امداد رسانی سریعه، تعداد تلفات بیشتره از جنگ هایی که امکان امداد رسانی کمه. خیلی جالبه ها، امکان امداد رسانی وقتی زیاد میشه تلفات زیاد میشه، مجروح ها بیشتر میمیرن. و اینا آمدن بررسی کردن چرا اینجوریه. کلی تحقیق و تفحص رسیدم به این نکته، وقتی طرف گلوله میخوره، پاش قطع میشه، دستش مجروح میشه، هرچی خونریزی پیدا میکنه داخلی یا خارجی، بدن یک سیستمی رو به کار میندازه، فشار خون رو میاره پایین در حد نزدیک بیهوشی که حرکت خون کند میشه، که خون بتونه لخته بشه و اونجا خونریزی رو بند بیاره، و بعد که این خونریزی بند آمد، طرف سطح هوشیاری میره بالا. ولی وقتی امداد رسانی هست، سری طرف رو میگیرن، سرم بهش میزنن، فشار خونش میبرن بالا، اون سیستم خود گردان بدن رو به هم میریزن، دو طرف خونریزی میکنه میمیره. و دیدن که اگر مجروح رو به حال خودش بذارن، حالا جلو خونریزیشو فقط بگیرن، به بقیه یک سیستم کار نداشته باشن، خود بدن ترمیم میکنه. خود بدن، خب این قوایی که در بدن هست، این سیستم های عجیب و غریبی که در بدن هست، مال کجاست؟ از نفسه. نفس تمام بدنه که این سیستم ها رو در بدن فعال میکنه. اگر گفتیم نفس تمام بدنه، یعنی تمام قوایی که در بدن ما هست به نحو تام و کاملش در نفسه، به نحو تام و کاملش در نفس قرار داره. پس نفسه که میبینه، نفسه که میشنوه، نفسه که لمس میکنه، نفسه که میبوئه، نفسه که میچشه، اینا رو نفس انجام میده، منتها به واسطه آلات بدنی. خب نفس تمام بدن است و از آن و ماده بدنیه نوعی کامل جسمانی هست، نوعی کامل جسمانی. حتی بهتر بود اینجوری ترجمه میکرد، نوعی جسمانی کامل حاصل می آید. اینجوری باید تو عربی می فرماد که منها و من المادت البدنیه نوع کامل جسمانی، درسته در عربی، ولی فارسی باید می گفت نوعی جسمانی کامل حاصل می آید. یه نوعی که جسمانیه و به نحو کامله، از چی؟ از نفس و ماده بدنیه. با ائتلاف این دو، یه نوعی موجود به نام انسان که نوعی کامله به وجود میاد، که باز خود این مطلب رو، خود این مطلب رو که از این نفس و بدن، از ائتلاف این دو، نوعی کامل، نوعی جسمانی کامل به وجود میاد، بعدن تو عیون آینده روش بحث میکنیم. فعلا همینقدر پیش بریم، بعد اونجا بحث میشه که اینا چجور یک هویت رو تشکیل میدن. جوهر نفس به اعتبار ربوبیتش برای بدن روح نامیده میشود. خب نفس نسبت به بدن ربوبیت داره، ربه. رب یک معناش به معنای پرورش دهنده است، یک معناش به معنای سیده، و یک معناش به معنای مالکه. سه تا معنا داره، یکی به معنی پرورش دهنده است، یکی به معنی مالک، یکی به معنی سید، یعنی آقا، سرور. جوهر نفس به اعتبار ربوبیتش، از اونجایی که رب بدنه، یعنی پرورش دهنده بدنه. رب که میگیم یه موقع میگیم رب العالمین که خداوند سبحانو میگیم، یه موقع میگیم رب الدار. رب الدار یعنی صاحب خانه، که اونجا معنی مالک میده. اینجا رب البیت، رب السفینه اون رئیس کشتی ملوان. پس نفس از اون حیثی که بدن رو ربوبیت میکنه روح نامیده میشه. از این جهت به نفس میگیم روح، چون اطلاق میکنیم دیگه. یه موقع میگیم عقل، یه موقع میگیم نفس، یه موقع میگیم روح. اینها اسامی مختلفی که داره به خاطر کارهای مختلفشه، به خاطر شؤون مختلفه. همونجوری که در مورد خداوند اسامی که مختلف هست به خاطر صفات مختلفه. یه موقع به خاطر علمش میگیم علیم، به خاطر قدرتش میگیم قادر قدیر، به خاطر حیاتش میگیم حی. حالا پس نفس از اون حیثی که بدن رو ربوبیت میکنه بهش میگیم روح، که رب بدنه. و بدن تجسد و تجسم روح و مظهر آن و مظهر کمالات و قوای آن است. بدن تجسد و تجسم روحه. یعنی اگر ما روح رو، نفس رو بیاریم تو این نشئه، نفس مجرد از ماده است، روح مجرد از ماده است، مکان نداره که، شکل و رنگ و بو و اینا نداره که. حالا اگر ما بهش تجسد بدیم، تجسم بدیم، میشه این بدن. به شکل بشر در بیاد میشه این صورت، بخواه بگیره توی نشأه میشه این بدن. همون جوری که این بدن رو اگر بالا ببریم میشه نفس. حالا چرا به این شکل در میاد؟ روح اگر تنزل کنه به این عالم چرا به این شکل در میاد؟ بگید. چرا اگر روح رو تنزل بدیم تو این نشئه به این شکل در میاد؟
جسمانی میشه؟
نه، چرا به این شکل جسمانیش کنیم؟ چرا اینجوری میشه؟
صورت انسانی گرفتن همینه.
چرا اینجوری ما میگیم؟ چرا؟
مثلا چرا روح فلان شخص خاص این شکل؟
نه، روح انسانی رو ما تنزل بدیم توی نشأه میشه این بدن. چرا؟ بحث اول کتاب چی بود الان؟ به خاطر سنخیت تناسبیه که این شکل با نفس داره. چرا به شکل گوسفند در نمیاد؟ حالا اینجا اینو برای چی داریم مطرح میکنیم؟ برای صورت اون فرشتگانی که به صورت انسانن. فتمثل لها بشرن سویا، چرا به شکل بشر متمثل میشه؟ ها، اینا دلیل داره دیگه. تناسبیه که بین این اندام، اینکه خداوند میگه آدم رو به صورت خودش آفرید، گفتیم خداوند که صورت نداره، که منزه از این که صورتی مثل انسان داشته باشه. انسان مظهر کمالات خداونده، مظهر صفات الهیه، و این شکل و اندام در این نشأه مظهر روحه، چون تناسب با روح داره. بدن تجسد و تجسم روح و مظهر آن و مظهر کمالات و قوای آن است. تمام کمالات و قوایی که در نفس هست در بدن پایگاهش وجود داره. اگر حیوانات قوه نطق ندارن، چون نفسشون ناطقه نیست. حیوانات اگر قوه نطق ندارن چون نفسشون ناطقه نیست، یعنی اون قوایی که در نفس هست اینجا در بدن پایگاه پیدا میکنه. پایگاه دیدنش میشه چشم، پایگاه شنیدنش میشه گوش. قوا اینجا تکثر پیدا میکنن، جدا میشن از هم، در حالی که در نفس به نحو اجمال و اتحاد وجود دارن. خب بدن تجسم، تجسد و تجسم روح و مظهر آن و مظهر کمالات و قوای آن است. پس اگر در یک بدنی یه حیوانی ما کمالی رو ندیدیم، میفهمیم نفس او همین کمال رو نداره. قدما مادیون فکر میکردن کمال انسان به خاطر مغزشه. خب میگفتن انسان اگر باهوشتر از دیگر حیواناته چون مغز بزرگتری داره. حتی فیل مغزش به انسان نمیرسه با اینکه اون همه جثه‌اش بزرگه. یا مثلا تمساح به اندازه بند انگشت مغزش. بعد دیدن نه خیر، بعضی حیوانات مغزشون از انسان بزرگتر، مثل دلفین. دلفین مغزش از انسان بزرگتره. خب پس چجوری که اون کمالات آدمی رو نداره؟ یعنی این نیست که فقط ما مغز رو در نظر بگیریم، اون قوایی که در نفس هست باید در بدن مظاهرش، پایگاهاش وجود داشته باشه. البته در مورد اینکه حیوانات چه قوایی دارن، حالا خودش جای بحث داره ها، چون در قرآن منطق الطیر داریم، علمنا منطق الطیر، سخن گفتن پرندگان، اونا منطق دارن، نطق دارن. یا حضرت سلیمان نطق مورچه رو شنید. اما حالا اگرم نطق برای اونا میگیم، چه نحو نطقیه؟ اینا باید خودش جای بحث داره. پس بدن مظهر کمالات و قوای آن است در عالم شهادت، در عالم طبیعت، منتها بدون تجافی از دو طرف. یه بحثی که هست، ما وقتی میگیم اگر نفس رو بیاریم تو این نشأه میشه این بدن، یا این بدن رو ببریم بالا میشه نفس، طرف فکر میکنه میگه خب این بدن چجوری بره تو عالم مجردات، یا یک روح مجرد چجوری بیاد تو عالم ماده. میگیم نه، ما این رو بدون تجافی داریم میگیم. تجافی رو قبلها گفتیم برای عزیزان. تجافی در اصل به معنی جا خالی کردنه. تجافی به معنی جا خالی کردنه. یه قطره باران وقتی از بالا به پایین میاد، همراه تجافی میاد پایین. یعنی مرحله بالا رو رها میکنه، جا خالی میکنه، میاد پایین تر. از هر سانتیمتری که رد میشه خالی میکنه، میاد سانتیمتر پایین تر، همینجور تا برسه به زمین. این نزول به نحو تجافیه. یا شما از یه ساختمون وقتی میایید پایین، طبقات رو میایید پایین، جا خالی میکنید میایید پایین، این تجافیه. اما بدون تجافی چجوریه؟ بدون تجافی به این صورته که شما در عین اینکه در مرحله بالاتر هستید، نزول کنی در مرتبه پایین تر. این در عالم محسوسات مثال نداره. در عالم ماده همه این نزول همراه تجافیه. شما هر جایی بخواید حرکت کنید جای قبلی رو خالی میکنید. اما در عالم مجردات مثالشو میزنیم. مثل چی؟ گفتیم همه علوم شما در روح شما جمعه. هر چی که یادتون هست، بلدی، دیدید، خاطرات، شعر، داستان، هر چی. وقتی یک داستانی رو شما میخواهید تعریف کنید، این از مرتبه روح شما تنزل میکنه به قلب شما به نحو کلی. مثلا میگید داستان موسی و شبان. این داستان موسی و شبان تو قلب شما میاد، باز به نحو چیه؟ کلیه. بعد این میاد تو مرتبه تنزل میکنه به مرتبه خیال شما، صورتگری میشه. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله. تو خیالتون میاد، بعد از خیال به زبانتون جاری میشه. شما میخونید دید موسی یک شبانی را به راه، یا مینویسید. پس این از روح تنزل میکنه به قلب، از قلب تنزل میکنه به خیال، از خیال تنزل میکنه به حس، اما بدون تجافی. یعنی وقتی تنزل میکنه جا خالی نمیده، که در عین اینکه در روح شماست میاد در قلبتون، در عین اینکه در قلب میاد در خیال، از خیال میاد به حس. اینو بهش میگن قوس نزول. بعد شاگرد اینو میشنوه، از ظاهرش میرسه به قوه خیالش، از قوه خیال میرسه به قلب، از قلب میره در روحش. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه. تدبیر امور میشود از آسمان به سوی زمین، دوباره عروج میکند به سوی آسمان. همینه یک معناش. منتها این نزول و عروج بدون تجافیه. روح علم که از روح شما خارج نمیشه بره تو روح شاگرد. یا وقتی تنزل میکنه به قلب، تنزل میکنه به خیال، تنزل میکنه به حس، جا خالی نمیده مثل اینکه طبقاتی بیاد پایین. پس اگر میگیم بدن مرتبه نازله نفسه، نه اینکه نفس آمده تو این دنیا شده این بدن، جا رو خالی کرده آمده اینجا، در عین این که در عالم مجرداته اینجا ظهور کرده. اصلا تنزل، شما وقتی در کتابای مخصوصا اهل عرفان بحث از تنزل که میشه همینه. نزول ملک هم همین جوره. ملک این نیست که یه آسمانی رو رها کنه بیاد آسمان پایین تر. وقتی یه فرشته ای از آسمان هفتم با آسمان اول میاد، این نیست که آسمان هفتم رو رها کنه بیاد پایین. بدون تجافی تنزل میکنه، بدون تجافی، بدون اینکه اونجا رو رها کنه نزول میکنه در مرتبه پایین تر، و از اونجا به مرتبه پایین تر، و و تا برسه به اون آخرین مرتبه عوالم که عالم دنیا باشه. خب پس بدن مرتبه نازله نفس است، یعنی بدن تجسد و تجسم نفس، اما بدون تجافی، بدون تجافی. یعنی نفس در مرحله خودش هست، نزول کرده در این عالم به این شکل. بدونه در عالم چی ببخشید و بدن تجسد و تجسم روح و مظهر آن و مظهر کمالات و قوای آن است، در عالم شهادت بدون تجافی از دو طرف، سبحان من کسف اللطیف و لطف الکسیف، سبحان است، منزه است، آن خدایی که تکاسف بخشید لطیف را و لطافت بخشید کسیف را. کسیف و لطیف در اصطلاح فلاسفه شیء مادی و جسمانی رو میگن کسیف، که از اون تکاسف و فشردن میاد، و امور غیر مادی رو، معنوی رو میگن لطیف، که لطافت داره. حالا میگه سبحان است، منزه است، آن خدایی که کسف اللطیف، کسیف کرد، تکاسف بخشید لطیف رو، یعنی روح رو که لطیف بود تکاسف بخشید شد جسم، و لطف الکسیف، و جسم کسیف مادی رو تلطیف کرد شد روح. مثالش در قرآن گفتیم، مثالی که قرآن میفرماد از چوب برای شما آتش قرار دادیم، چوب شیء کثیف مادیه، تبدیل به آتش که میشه، تبدیل به نور که میشه، نور یه شیء مجرده، تجرد پیدا میکنه از ماده، اونجا میشه لطف الکثیف، کثیف لطافت پیدا میکنه، یعنی یه شیء مادی تبدیل به یه شیء لطیف میشه. این بحث رو به حمد الله الان در علوم جدید، در علم فیزیک جدید هم بهش رسیدن، همین بحثی که حالا انبیاء الهی، قرآن و همینطور حکمای ما به تبع قرآن و انبیاء گفته بودن، اینا به صورت علمی حالا اثباتش کردن که این عالم، عالم ماده تکاسف انرژیه. تکاسف انرژیه. انرژی چیه؟ انرژی به زبان عربی میشه قدرت. قدرت به فارسی میشه توانایی. میگه انرژی است که آمده تبدیل شده به ماده. انرژی خودش ماده نیست. نه جا داره، نه مکان داره، نه وضع داره، نه شکل داره، اما این انرژی تکاسف پیدا کرده، در یک کوبلی شده ماده. حالا چه نحوی شده ماده، اینا خیلی دارن روش کار میکنن. به همین دلیل میگن ماده رو میشه تبدیل به انرژی کرد. بمب اتم چیه؟ بمب اتم ماده داره تبدیل به انرژی میشه، یا اصلا نه، همین گاز، نفت، نفت وقتی تبدیل به آتش میشه لطف الکثیف، کثیف داره لطافت پیدا میکنه، چون میشه حرارت، میشه نور. این عالم انرژی میاد تبدیل میشه به ماده، در دعای کمیل میخونیم و بالقدرت التي قدرتها، و بالقدرت التي قدرتها، به قدرتی، قدرت یعنی چی؟ گفتیم انرژی، قدرتی که تقدیر زدی آن را، انرژی که اندازه خورده شده ماده. و از قضا بحث تجدد امثال هم همینو اثبات میکنن به نحو علمی، چون این انرژی دائم باید باشه تا این ماده باشه، این تکاسف دائم باید صورت بگیره، این نیست که یه زمانی بوده انرژی بوده. که یک سری از مباحثی که در فیزیک جدید هست جالب اینه که با مطالب فلسفی کاملا وفق میده. یعنی فلاسفه ما مثل ملا صدرا دیگران در چند صد سال پیش این مباحث رو گفتن، اینا دارن حالا بهش میرسن. که تو همین کتابم هم حالا مباحثشون میرسیم بهش. پس سبحان من لطف من کسف اللطیف، منزه از آن کسی که تکاسف بخشید لطیف را، اون انرژی و قدرتی که مجرد بود رو فشرده کرد شد ماده. فشردگیش هم نه فشردگی فکر کنید مادیه ها، مثلا بخار رو بگیریم فشرده کنیم بشه آب، نه، اونجا تکاسف فرق میکنه با تکاسفی که تو این عالمه. تو این عالم تکاسف گرد و غبار رو بگیریم فشرده کنیم مثلا میشه خاک، نه، اون تکاسفی که معنا رو تبدیل به ماده میکنه، معنا میاد تبدیل به ماده میشه، یه شیئی که مادی نیست مادی میشه. مگه نمیگیم این عالم ظهور عقله؟ عقل تکاسف میخوره میشه این عالم، عقل کثیف میشه میشه این عالم. خیلی عجیبه. چجور؟ عقل که دیگه ذره ذره نیست که اون ذراتو بگیریم فشرده کنیم. سبحان الله، سبحان الله. این عالم فلاسفه میگن حیاتون تفور، حیاتی که داره فوران میکنه، اصلا فشرده شده یه حیاته، فشرده شده یه حیاته، فشرده شده یه علمه. آقا جان میفرماد این عالم علم انباشته شده روی همه، علم انباشته شده رو هم، علم رو گرفتن فشرده کردن شده این عالم. منطقه علم رو چجوری فشرده کنیم؟ سبحان الله. سبحان من کسف اللطیف میشه قوس، بگید نزول، چون لطیف داره تکاسف میخوره، قدرت داره تبدیل به ماده میشه، مجرب تبدیل به ماده میشه، آخرین مرتبه تکاسف میشه عالم دنیا. دیگه ما عالمی کثیف‌تر از این نداریم، لذا بهش میگیم چی؟ دنیا. دنیا از چی میاد؟ دنی، پست. پست‌ترین عالمه. یه عالمی پایین‌تر از این، از این سنخ نداریم. و لطف الکثیف اشاره به قوس صعود داره، بالا میره. این کثیف تبدیل به معنا میشه. حالا یه مقدار تو وجود خودمون میتونیم ببینیم چجور کثیف تبدیل به معنا میشه. آقا صوت، صوت کثیفه، تکاسف داره نسبت به مجردات، ولی شما چجور با شنیدن یک صوت معنایی رو درک میکنی؟ صوت مال عالم ماده است، گوش شما پیغام عصبی میرسونه به مغز، اما شما یک معنای رو میفهمی، یک معنا رو میفهمی، درک میکنی. یعنی صوت میاد تبدیل میشه به معنا. یک امر مادی تبدیل میشه به یک حقیقت مجرد و معنوی. سبحان من کسف اللطیف و لطف الکثیف. همینجا این مکسی کنیم، رو همین فکر کنیم. این مباحث اگه میگیم عزیزان مباحثه کنن، برای اینکه از کنار این حرفا به راحتی نگذاریم، این حرفا باید جان انسان بشینه، جان انسان بشینه. چون مطلبی که بعدش میاد حالا خیلی نفس تازهی میخواد که پیرامونش بحث کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. یا امیر المومنین
تجاوی اگه جاوی اون دارن بحث معراج جسمانی یا روحانی حل میدن
محله دیگه
نیاز به حل شد بکنم این که میگم به همین اوله من هر
بحثی داره نه که اصلا منظورشون چیه جسمانی یا روحانی بودن معراج جسمانی یا حتی معاد معاد جسمانی یا معاد روحانی که میگفتن پس ببینیم اصل حرفشون چی میخواستن بگن بعد ببینیم بابا فلسفه ملا صدر از حل اینا شالا باید وقتش بگیم یا الله
یا الله
خب، کلوس عربی داری چون؟